بشه آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونین ماوشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و رفتاران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 10 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
تازه های ورزشی.
روز نخست رقابت‌های تکواندو گرندپری ایتالیا با درخشش ورزشکاران کشورمان همراه بود. شکریان، مدیر روابط عمومی فدراسیون و خبرهایی از این مسابقات.
مرحله نخست مسابقات گرندپری در سال 2019 از روز گذشته با حضور 32 تکواندوکار برتر جهان در 4 وزن المپیک مردان و زنان در روم آغاز شد و مدت 3 روز هم ادامه داده. در روز نخست این رقابت ها مبارزات اوزان منفی 68 و مثبت 80 کیلوگرم برگزار شد که میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن منفی 68 کیلوگرم و سجاد مردی در وزن مثبت 80 کیلوگرم نمایندگان کشورمان بودند که برای شیاب جنگ حاضر شدند. حسینی موفق شد مقتدرین به سکوی قهرمانی بایستاد و مردانی هم با نشان ارزشمند برنز دست پیدا کرد. سروش احمدی در مسابقه با نماینده پرافتخار کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد. دو رقابت ها کنار رفت. میر هاشم حسینی نماینده وزن دوم تکواندو کشور ابتدا نماینده امریکا در پایان راند دوم بیستایی کرد و با نتیجه 28-5 پیروز شد. سپس مسابقه هوگوبوش برزیل رفت و 11-10 به برتری رسید. میر هاشم در سومین گام نماینده کرواسی را که در پایان راند دوم با 20 اختلاف امتیاز شکست داد و مدال برنز خودش رو قطعی کرد. حسینی در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده چین که قهرمان المپیک ریو 2016 بود و دارنده دو مدال طلا و برنز قهرمانی جهان قرار گرفت و 17-7 پیروزی رسید. هوگوبوش باقری تکواندو کشورمون در فینال رقابت ها برابر دای هونلی تکواندوکار پرافتخار کره جنوبی که نایب قهرمان المپیک 2012 و برنز المپیک 2016 داره همچنین طلای 3 دور قهرمانی جهان رو قرار گرفت و با نتیجه 13-11 این تکواندوکار کره‌ای رو مغلوب خودش کرد و با سکوی قهرمانی ایستاد. سجاد مردانی نماینده سنگین وزن تکواندو کشورمون هم در نخستین گام هوگوبوش آذربایجانی رو با نتیجه 11-3 شکست داد. سپس مسافت تکواندوکار از امریکا رفت و 13-9 به پیروزی رسید و در ادامه هم حریفی از کرواسی رو 19-15 شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی. کاپیتان با اخلاق تیم ملی در مرحله نیمه نهایی روبروی نماینده روس که مدال طلا و نقره و برنز قهرمانی جهان رو داره قرار گرفت، در حالی که تا راند دوم از حریف جلو بود در راند سوم نتیجه 9-4 واگذار کرد و به نشان برنز این رقابت ها دست یافت. هدایت این تیم به عهده فریبرز است که به عنوان سرمربی این رقابت ها در راستای افزایش رنکینگ المپیک و به نفر اول تا سوم 40-24 و 14-4 امتیاز تعلق میگیره.
شما تازه های ورزشی را میشنوید.
خبری از فدراسیون تنیس روی میز همراه با پیمان حسنی سخنگوی فدراسیون.
مرحله اول انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشورمان صبح روز گذشته و با حضور 12 بازیکن برتر ایران در آکادمی امیر احتشامزاده مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شد که در پایان 36 مسابقه در پایان روز نخست ندا شهسواری و مهشید اشتری نفرات اول و دوم کشورمان در رنکینگ جهان هر کدام با 5 برد و 1 باخت در صدر جدول قرار گرفتند. مریم صامت، شیما صفایی، فاطمه جمالیفر، مهشید صامت و ملیکا کرمی با 4 برد و 2 باخت در مکانهای بعدی قرار دارند. هلیا عسکری با 3 برد و 3 باخت، سارا شهسواری با 2 برد و 4 باخت، پریا خضر با 1 برد و 5 باخت و سبا سفری بدون برد و با 6 باخت در مکانهای بعدی قرار دارند. ضمن اینکه پریناز حاجیلو بازیکن البرزی این رقابت‌ها پس از بازی دوم به دلیل مصدومیت از دور مسابقات انصراف داد. در روز دوم این مسابقات که امروز برگزار خواهد شد و 30 مسابقه انجام خواهد شد در این رقابت ها، در پایان این مرحله نفرات اول و دوم به عضویت تیم ملی در میان که مرحله دوم این مسابقات هم روزهای یک شنبه و دوشنبه و با حضور 6 ورزشکار انجام خواهد شد که پس از پایان مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس رومیز بانوان هم 2 بازیکن به عضویت تیم ملی بزرگسالان در خواهند آمد که این بازیکنان بایستی شهریور ماه امسال در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا که در کشور اندونزی برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد.
بخش بعدی تازه‌های ورزشی ساعت 14. دوستان خوبم، دعوت کنیم میان برنامه دانشکده رو با موضوعیت روانشناسی بشنویم.
دانشکده. این برنامه روانشناسی ورزشی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان شبکه رادیوی ورزش. به هر نوعی که با دنیای ورزش ارتباط دارید، برای اجرای کامل یک مهارت ورزشی و هدایت درست انرژیتون به روانشناس ورزشی نیاز دارید. مربی باشیم یا ورزشکار، به روانشناس نیاز داریم تا روند یادگیری تکنیک‌ها رو به تکامل برسونیم. همراهان شبکه رادیوی ورزش، خوش آمدید به دانشکده و روانشناسی در ورزش که موضوع امشبمون اختصاص داره به ویژگی های یک روانشناس ورزشی. و اما آنی در این برنامه میشنوید. گزارش، تحلیل روز و آزه‌های پژوهش در خصوص روانشناسی ورزشی. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر خسرو حمزه، رئیس کمیسیون ورزش انجمن روانشناسی و روانشناس تیم‌های ملی هم در استدیو حضور دارند. سلام بر شما، شبتون بخیر و خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما خانم محمودوان و شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، ممنون از شما که در اینجا حضور پیدا کردید و امیدواریم دوستان شنونده هم تا پایان ما رو همراهی کنن. قرار از روانشناس ورزشی صحبت کنیم و آقای دکتر، اینکه چه ویژگی هایی داره این شخص؟
بله، فکر می‌کنم یکی از مباحث خیلی مهم میتونه این باشه که اگر دوستانی میخوان از روانشناسان ورزش استفاده کنن، از چگونه روانشناسان ورزشی باید استفاده کنن. اول از همه به این توجه بکنین که این رشته روانشناسی ورزشی یک رشته جدیدی است و قرار نیستش که دوستانی که در روانشناسی در رشته‌های دیگر روانشناسی تخصص دارن و اتفاقا آدم‌های شناخته شده و فرهیخته هم میتونن باشن، حتی برخیشون، اینها حتما روانشناسی ورزش رو بلد باشن. روانشناسی ورزش یه حیطه جدیدی است. اگر ما امروز در مثلا پزشکی یک مشکلی در قلبمون داریم، انتظار نداریم که یک متخصص پوست بتونه کار درستی رو انجام بده. در مورد روانشناسی ورزش هم این گونه است و ویژگی‌هاش معمولا اینهایی است که من به شما عرض می‌کنم. اول از همه اینکه یک روانشناس ورزش کسی است که تحصیلات مرتبطی داره. تحصیلات مرتبطش این است که ایشون حتی دانش آموخته روانشناسی است. هیچ کدوم از رشته‌های دیگری که بین رشته‌ای به حساب میان مثل رفتار حرکتی، علوم ورزشی و چیزهای شبیه دیم اینها روانشناسان ورزش نیستن. اینها در دروس دانشگاهیشون اندک مطالبی راجع به مسائل روانشناسی خوندن ولی به روانشناسی آگاهی ندارن. رشته روانشناسی ورزشی اصلا در دانشگاه وجود داره و فارغ التحصیلانی داره در مقطع ارشد و دکترا. بسیاری از این دوستان میتونن کمک حال ورزش باشن، ضمن اینکه روانشناسانی هم که خودشون در واقع در زمینه ورزش آموزش‌های لازم رو دیدن و زمینه ورزشی دارن میتونن کمک حال بشن. شاید به عنوان یک جنبندی پایینی در این بخش عرض بکنم که این چند تایی که به شما میگم مهم است. اول اینکه این آدم دانش آموخته روانشناسی یا روانشناسی ورزشی باشه،
بله.
حتما سوابق ورزشی داشته باشه، ورزش رقابتی منظورم، نه اینکه یوگا کار میکنه، جمعه ها کوه میره، نمیدونم اینا ارزشمنده ولی در حیطه رقابت بی اهمیت، واقعا باید در عرصه رقابت تجربه داشته باشه خودش. و اینکه حتما رویکرد مشاوره ای داشته باشه و بتونه نظر روانشناختی نگاه کنه و اپلیکیشن های ورزش هم بلد باشه. ان شاءالله که از این جور افراد استفاده کنه. آیتم اصلی این است که حتما عزیزانی که استفاده میکنن ببینن این عزیزان آیا در سازمان نظام روانشناسی که تنها سازمان حرفه‌ای روانشناسان هست، ایشون کارت سازمان نظام روانشناسی داره یا خیر، که امیدواریم که بهش توجه بشه.
بله انشاءالله، ممنونم. خب این بحث ادامه داره اما در این لحظه همراه بشیم با بخش گزارشیمون که خانم کیانی گفتگوی رو آماده کردن، با هم بشنویم و در ادامه با هم آقای دکتر نکات شما رو در خصوص یک روانشناس ورزشی خواهیم شنید.
امروز در خصوص روانشناسی ورزشی میخوایم صحبت کنیم با مصطفی کرمپور، کاپیتان سابق تیم ملی اسکواش بانوان ایران که الان در عرصه مربیگری داره فعالیت میکنه و مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون اسکواش هم هست. سلام، وقتت بخیر باشه.
سلامت میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. خب شما خودت به هر حال به عنوان بازیکن در تیم ملی اسکواش فعالیت کردی. بحث ما حضور روانشناس این که ضرورت داره که روانشناس در کنار تیم‌های ملی ما باشه، در بالا رفتن آمادگیش، در روحیاتی که میتونه داشته باشه، تصویر ذهنی که میخواد بسازه.
عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم که تو همه رده‌های سنی، چه رده سنی نونهالان تا بزرگسالان، نوجوانان، جوانان، همه رده‌های سنی، حضور روانشناسی ورزش برای بازیکن‌ها بسیار مفیده. ببینید نه تنها مفیده، من فکر می‌کنم هم لازمه هم خیلی ضروریه حضورش. این که شما یه بازیکن آماده می‌کنید و روزی که انتظار دارید اون بازیکن بهترین عملکرد رو داشته باشه و اگر نتونه اون عملکرد اونجوری که می‌خوایم اجرا کنه، قطعاً یه جای کار مشکل داره و بر حسب تفاوت‌های فردی که تو روانشناسی ورزشی خیلی مطرح میشه، تفاوت‌های ورزشی، یه بازیکن استرس خودش رو نمیتونه کنترل کنه، یه بازیکن هدف گذاری خیلی ضعیفی داره، یه بازیکن ریلکسیشن خیلی خوب بلد نیست و یا یه بازیکن تصویر سازی خیلی خوب بلد نیست، مجموع همه اینا میره تو پیته روانشناسی ورزش که خیلی خیلی مهمه بازیکن به موازات اینی که پا به ورزش حرفه‌ای میذاره و حرفه‌ای‌تر میشه. از اول که شروع میکنه قطعا حرفه‌ای نیست، یه دوره‌ای رو میگذرونه تا به اون مرحله برسه. باید خیلی از این چیزا رو یاد بگیره، یاد بگیره که هدف کوتاه مدت چیه، بلند مدت چیه، یاد بگیره که وقتی خیلی استرس داره بتونه استرسش رو کنترل کنه، استرس یه چیز طبیعیه، یاد بگیره که تو عملکردش تاثیر نذاره و همه اینها فکر میکنم که میره تو حیطه روانشناسی ورزشی و به عنوان یه آدمی که خب خودم تمام رده های سنی و مربی تیم ملی بودم، مربی تیم ملی بزرگسالان، نوجوانان، جوانان بودم، الانم افتخار این رو دارم که تو حیطه نونهالان دارم کار میکنم. فکر میکنم خیلی وقتا مربی هم احتیاج به روانشناسی ورزشی داره.
خواستم بگم که مربی هم برای اینکه با خلقیات ورزشکارا و شاگردای خودش آشنا بشه ضرورتی داره که مثلا با روانشناس مشورت بگیره،
فکر میکنم واقعا چون همه این رده های سنی رو پشت سر گذاشتم و خودم کسی بودم که وقتی خب فدراسیون اسکواش مهالان رو به هم داد، چون مربی تیم ملی بزرگسالان بودم قبلش، خیلی مشاوره کودکان رفتم، خیلی مضافم برای اینکه چند تا بازیکن داشتم که خیلی خوب پیشرفت کردم. یه موقعهایی مربی قطعا احتیاج داره که روانشناسی ورزشی کمکش کنه که با توجه به شخصیت درونگرا و برونگرای یک بازیکن چجور میتونه خودش رو به اون بازیکن نزدیکتر کنه که اون بازیکن حرفش رو به مربی بزنه و در نهایت بتونه اون بازیکن رو به اوج عملکرد خودش برسونه. ما اگه بگیم که من همینم، من تغییر نمیکنم، خیلی هیته بزرگسالان منو نهالان فرق میکرد. وقتی اومدم در محضر اساتید بسیار بزرگی دکتر طباطبایی که مسئول استعدادیابی وزارت ورزش بودن، کورس های خیلی مکرر رو گذروندم تا تونستم بفهمم که قالب بزرگسالان با قالب نونهالان خیلی فرق میکنه. الان هم خیلی وقتا میدونین خود مربی خسته است، خود مربی خیلی چیزا رو نمیتونه حل کنه و اگه یک تیم در اختیارش باشه، شرایط خودش ممکنه رو شرایط عملکرد این تیم تاثیر بذاره، که قطعا به نظر من خود مربی هم روانشناس ورزش کنارش باشه که کمکش کنه بعضی وقتا و اون زمانهایی رو که نمیتونه با خودش از پسش بر بیاد که بچه‌ها بتونن بهتر عملکرد رو بگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، آرزوی موفقیت میکنم براتون.
مرسی، خیلی ممنون.
متشکرم از خانم کیانی که این گفتگوی خیلی جذاب رو آماده کردن و خب صحبت‌های خیلی خوبی بود. آقای دکتر، نکات خیلی خوبی واقعا از زبان خانم کرمپور شنیدیم.
بله، خانم کرمپور واقعا تجربه خوبشون به نکات خوبی اشاره کردن. شاید یکی از برجسته‌ترین نکاتی که من لذت بردم از شنیدنش این بود که ایشون اشاره کردن که خود مربیان هم از گرفتن مشاورای روانشناختی بر اداره تیمشون یا حتی اداره رفتار فردی خودشون بی‌نیاز نیستن و خوبه که واقعا مربیان اینو بدونن. اینو اگر یک مربی اشاره بکنه، نشانه ضعف یک مربی نیست، این نشانه آگاهی یک مربی است از آنچه که واقعا وجود واقعی داره. اگه حتی ما به اینها توجه هم نکنیم، به معنی این نیستش که وجود ندارن، اینا وجود دارن و در عمل یک مربی آسیب رسان میتونن باشن. نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های ایشون بود راجع به ضرورتی که ایشون احساس میکنن در مورد کنترل استراب یا هدف چینی یا موارد دیگه‌ای که در هر ورزشکاری میتونه وجود داشته باشه، که اشاره داشتن به اون بخش مهارت‌های روانی که برای ورزش لازم هست و یک روانشناس ورزش میتونه اینا رو آموزش بده. قسمت دیگری هم داره که خوب شنوندگان توجه بکنن. بحث مهارت‌های ذهنی باعث میشه که یک ورزشکار از بیشترین توانش برای مسابقه‌اش استفاده کنه، اما گذشته از این بحث مهارت، ورزشکاران هم این هر انسان دیگه‌ای در زندگی خانوادگیشون، در زندگی شهروندیشون، در روابطشون داخل تیم، با هم تیمی‌ها، با مربی و مواردی از این دست دچار موضوعاتی میشن گاهن که همین‌ها میتونه یک ضد تمرکز باشه و فشار روانی ایجاد میکنه و اینها رو عملکرد تاثیر گذاره. اینها رو کسی میتونه کمک بکنه که آگاهی به فنون مشاوره داره، تکنیک مشاوره‌ای بلده و طبیعتاً اینها رو کارهای روانشناسان هست که در حیطه ورزشی تخصص دارن، با اون تیم بودن آگاهی دارن از که هست و مورد اعتماد ورزشکار هستن و میتونن این مشاوره ها رو هم بدن و در نهایت میتونه مؤثر باشه که یک ورزشکار و اون تیم به بهترین نتیجه ممکن نزدیک بشه.
متشکرم از توضیحات تکمیلیتون. شما همچنان شنونده دانشکده با محوریت روانشناسی ورزشی هستید از شبکه رادیویی ورزش و خب میرسیم به بخش تحلیل روز. آقای دکتر، قراره که در موردش موضوعی صحبت کنیم.
من میخوام راجع به مسابقات فوتبالی که در جام باشگاه اروپا چمپیونز لیگ برگزار شد توی یک دو هفته گذشته و روی کرد و نگاهی که پپ گواردیولا مربی منچستر سیتی در مورد بازی مهمشون با تاتنهام داشته که میتونه یک الگو برای بسیاری از مربیان ما باشه صحبت بکنم. دوستان شنوندهی که فوتبال رو به جدیتر دنبال میکنن مطلع هستن که در مرحله 1/4 چمپیونز لیگ منچستر سیتی در یک بازی بسیار زیبا، در حالی که برتری های قابل ذکری هم به تیم تاتنهام داشت، اما در نهایت با اینکه بازی رو 4-3 برنده شد به دلیل زدن گل بیشتر در خانه توسط تیم تاتنهام از این مرحله حذف شد و بازی بسیار دراماتیکی بود که در لحظات آخر در دقایق تلف شده منچستر سیتی گل پیروزی بخش رو هم زد، اما به دلیل اینکه وی ای آر گل رو آفساید دید گل رو برگردوندن و به هر حال بازی بسیار خاصی بود. نکته‌ای که وجود داشت گفتگوی گواردیولا بعد از این بازی که ایشون مصاحبه‌ای کرد، اول از همه اینکه ایشون به تیم برنده تبریک گفت و از اون به عنوان تیم شایسته برد در واقع نام برد که این واقعا یه منش فوق‌العاده است. مربی که تیم شاید در هر دو بازی برتر از تیم مقابل بازی کرده اما به نتیجه احترام میذاره و میتونه اینو بگه در یک رسانه. و نکات دیگه‌ای که وجود داشت این که ایشون راجع به این صحبت کرد که این بازی که ما امروز کردیم بازی واقعا دشوار و دراماتیک بود و ما خیلی خوششانس بودیم که در چنین تجربه قرار گرفتیم در زندگی. این یکی از ویژگی‌های بسیار خوب افرادی است که میتونن بزرگی بکنن که حتی در چالش‌ها هم میتونن مثبت نگاه کنن. یعنی یه تیمی یک بازی به این مهمی رو از دست میده اما خوشحاله که چنین تجربه‌ای کرده، چون معتقده که این تجربه میتونه در آینده مربیگری و تیمش تاثیرگذار باشه. یه نکته دیگه وجود داشت در مورد گفته‌های گواردیولا. به هر حال VAR باعث شد که این بازی رو اینها از دست بدن، در واقع کمک داور ویدیویی که در فوتبال رایج شده. ایشون گفت من بسیار خوشحالم که VAR کمک کرد تا نتیجه منصفانه ای رقم بخوره و قشنگ نبود اگر ما به واسطه یه گل آفساید صعود میکردیم و اون تیم میتونست خیلی حس بدی داشته باشه و منم دلم نمیخواست که ما به واسطه یه گل آفساید صعود بکنیم. ببینید اینهایی که داریم میگیم فقط یک جنبه های رسانه ای نداره. اگر کتاب زندگی نامه گواردیولا موجود هست در ایران چاپ شده به فارسی، میشه دوستانی که علاقمندان برن مطالعه بکنن، متوجه میشین یه ورزشکاری در این حد، خودش بازیکن تیم ملی اسپانیا بوده، کاپیتان بارسلون بوده، زمانی که میاد شروع میکنه برای مربیگری به این توجه میکنه قبل از اینکه درگیر کار بشه باید برای خودش فلسفه هایی داشته باشه روی به دست آوردن فلسفه مربیگری کار میکنه. ایشون حتی سفری میکنه شخصا با هزینه شخصی به آرژانتین، با مربیان بزرگی در آرژانتین میشینه صحبت میکنه راجع به فلسفه فوتبال فلسفه مربیگری و نحوه اداره بازیکن ها و پرسنلش رو سعی میکنه خیلی تمرین کنه و از این استفاده کنه و این هست که یک مربی میتونه به این اندازه موفق باشه و واقعا میتونه برای بسیاری از مربیان ورزشی در کشور خود ما مربیانی از این دست الگو باشن. فقط به این توجه نکنیم که اینها چه تمرین میدن، چه تاکتیکی بازی میکنن، البته که اینها مهمه، ولی به این توجه کنیم اینها چطور فکر میکنن و چطور رفتار میکنن و واکنششون توی فشارهای روانی چیزی که واقعا میگم میتونه آموزنده باشه. داریم ما مربیان خوبی در کشور خودمونم که پیگیر یک همچین موضوعاتی هستن و حتی اونها هم میتونن الگو باشن، ولی به هر حال گواردیولا در سطح برترین سطح فوتبال دنیا یکی از بهترین الگوها در این مورد.
من خب این یکی از نکاتیه که کمک کرده موفق باشن. خیلی ممنونم از توضیحات شما. خب شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش، در این بخش از روانشناسی در ورزش همراه میشیم با محسن پروازی که از تازه های پژوهش در روانشناسی ورزشی گزارش میده. سلام بر شما، شبتون بخیر آقای پروازی. صدای منو دارین؟
بله بله، سلام شب بخیر خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان عزیز. خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم.
بله متشکر از شما. خب قراره که در مورد چی برامون صحبت کنید؟ بفرمایید که پژوهشی که آماده کردید موضوع چیست؟
بله مطلبی که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم عنوانش هست ویژگی های روانشناختی قهرمانان المپیک و توسعه آنها.
بله
خب هدف از این تحقیق شناسایی ویژگی های مؤثر روانشناختی در موفقیت قهرمانان المپیک بوده. برای این منظور 32 مدال آور المپیکی رو بررسی کردن که در این بررسی ها 10 نفر از مربیان و 10 نفر از افراد مهم زندگی ورزشی این ورزشکاران مثل والدین و دوستان نزدیکشون هم بررسی شدش. بعد از این بررسی ها مشخص شد که قهرمانان و مدال آوران المپیک دارای 12 ویژگی روانشناختی هستند که اون 12 تا رو من سریع میخوام خدمتتون عرض بکنم. توانایی مواجهه و کنترل استراب، اعتماد به نفس، سرسختی ذهنی، هوش ورزشی، توانایی تمرکز و کنار زدن عوامل حواس پرتی، رقابت جویی، روحیه سخت کوشی، توانایی هدف گذینی و دستیابی به اونها، فرمان پذیری از مربی، سطوح بالای امیدواری مطلوب، خوشبینی و کمالگرایی سازگارانه از این ویژگی ها هستن. همچنین نتیجه این پژوهش نشون دادش که تعدادی از افراد و سازمان ها هم در ارتقا و توسعه مهارت های روانشناختی ورزشکاران نقش دارن، مثل اجتماع، خانواده، پرسنل ورزشی و غیر ورزشی باشگاه‌های ورزشی که این ورزشکارا توش تمرین می‌کردن هم دخیل بود، و در نهایت خود فرایند ورزش در شکل‌گیری و توسعه این مهارت‌ها نقش داره. همچنین مشخص شد که مربی و خانواده می‌تونه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر توسعه این مهارت‌ها تاثیرگذار باشه. به عنوان مثال زمانی که مربی به صورت اختصاصی بر مسائلی مثل اعتماد به نفس صحبت می‌کنه و یا حتی زمانی که برای ورزشکار خودش از الگودهی و الگوگیری استفاده می‌کنه. در انتهای این پژوهش هم اشاره کردن که کمال‌گرایی سازگارانه، امیدواری مطلوب و خوشبینی سه ویژگی جدید روانشناختی برای قهرمانان المپیک هستش.
بسیار عالی. آقای پروازی، این تحقیق کجا انجام شده؟
در کشورهای آمریکایی انجام شده.
بسیار عالی، ممنونم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار. همرانکه رادیوی ورزش در بخش پایانی دانشکده و روانشناسی ورزشی گفتگومون را ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای دکتر حمزه. خب ما در خصوص ویژگی روانشناس ورزشی صحبت کردیم. آقای دکتر، شما اشاره داشتید که اولین ویژگی این شخص این هست که تحصیلاتش در خصوص روانشناسی باشه. یک فرد مربی معمولا کسیه که سالهای سال رو در کنار یک تیم یا یک رشته ورزشی بوده و شاید بشه گفت که میتونه به نوعی روانشناس هم باشه برای اینکه در آینده داره روانشناس اون رشته ورزشی، اما خب اولین شرط شما رو نداره.
بله، البته شرطهای دیگه ای رو هم نداره. خانم محمود، من خدمتتون عرض کنم که اول به این توجه بکنین که روانشناسان، من دارم راجع به کل جامعه روانشناسان صحبت میکنم نه فقط ازش، کلا در مورد کدهای کاریشون نهی شدن که روانشناسی بکنن برای اعضای خانواده و نزدیکانشون. این به دلیل این نیست که اینها این دانش رو ندارن، بلکه به این دلیل است که اینها نقش دیگری رو بازی میکنن. مثلا بنده یک روانشناس در زندگی خودم نقش پدر، همسر، برادر، دوست و چیزهای شبیه اینو بازی میکنم و معمولا روانشناسان بر روی افرادی مؤثر هستن که با اونها رابطه عاطفی نباید داشته باشن. و یه نکته دیگه که وجود داره که چرا یک مربی نمیتونه روانشناس باشه، مربوط به این است که یکی از وظایف اصلی یک مربی قضاوت کردنه، قضاوت کردن کیفیت ها. من امروز فلان بازیکن رو روی نیمکت میشونم و بازیکن دیگری رو بازی میدم چون فکر میکنم قضاوتم این هست که این کن از دیگری برتر هست. اما در مورد روانشناسی یک چیزی که وجود داره اینه که ما به هیچ وجه قضاوتگر نیستیم. در کنار تیم ها وقتی قرار میگیریم به هیچ وجه ما قرار نیست راجع به کیفیت فنی ورزشکاران قضاوت کنیم. این قضاوت چه اثری داره؟ هر وقت قضاوت دخیل بشه در اون نفری که احساس میکنه راجع به اشتباهاتش یا نقصان هایی که از درون خودش مطلع هست، اگر اطلاع بده، این در قضاوت طرف مقابل تاثیرگذاره و شاید اینو دیگه در ترکیب نذاره، شاید این از تیم بیرون بذاره و چیزهای شبیه به این. هرگز راجع به اینها مربی صحبت نمی‌کنه. من به عنوان آدمی که بیش از 12 سال با تیم‌های ملی مختلفی کار کردم در عرصه‌های مختلف و با برترین ورزشکارای ایران این شانس همکاری داشتم، همواره دیدم که اینها برخی از مطالبشون رو به مربیانشون میگن و احساس صمیمیت می‌کنن، ولی بسیاری از مطالبش اینا هرگز به مربیانشون نمیگن. و میگه مثال دیگه میذارم، من خودم خانم محمود در دوران جوانی بسکتبال بازی کردم و 6 سال مربیگری بسکتبال کردم. اگر امروز مربی بسکتبال رو ادامه داده بودم و مثلا یک مربی باشگاهی بودم، با علم به این که من روانشناس ورزش هم کار کردم و تجربه دارم، آیا میتونستم روانشناس تیم خودم بشم؟ پاسخ منفیه، نه خیر. به دلیل اینکه من در اینجا باید به عنوان پوزیشن مربی
نقش متفاوتی،
بله. یه ولی یه نکته دیگه هم که وجود داره در مورد روانشناس بودن، بله، روانشناس بودن بسیار مهمه. من اجازه میخوام یه توضیح خیلی کوتاه بدم راجع به مفهوم گشتالت در علم. گشتالت یعنی چی؟ گشتالت یعنی اینکه هر چیزی، هر پدیده‌ای که اجزایی داره، وقتی اون پدیده رو بهش نگاه میکنیم، اون پدیده ویژگی‌های تک تک اجزا رو داره، ولی وقتی این اجزا جمع میشن خودش در کل یک ویژگی جدیدی به وجود میاد که اینو باید درک کنیم. مثال اتومبیل. اتومبیل هم فرمون داره، هم دنده داره، هم صندلی داره، ولی اتومبیل دنده نیست، اتومبیل فرمون نیست، اتومبیل صندلی نیست، اتومبیل یک مفهوم جدیدی است که همه اینا رو داخل خودش داره. انسان هم همین گونه است. اینکه یک کسی جنبه‌هایی از یک انسان رو بشناسه، مثلا بگه من یادگیری رو خیلی خوب بلدم، انسان فقط یادگیری نیست، احساس و ادراک رو بلدم. انسان احساس و ادراک هم نیست به تنهایی و یه عالمه از این ویژگی‌ها رو داره. یک روانشناس که دانش روانشناسی کاملی داره، ادراک درستی از انسان داره. بسیاری از افراد که تحلیل نادرست از رفتار انسان‌های روبروشون می‌کنن چون